ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. امروز همراه شما هستیم با درس دیگری از تاریخ سنف 11، جایی که تاریخ پرفراز و نشیب چین و اروپا را با هم مرور خواهیم کرد. این درس از پنجره نو به فرهنگ، اقتصاد و هنر این دو منطقه در قرون مختلف می‌گیرد. پس با ما همراه باشید تا سفری هیجان انگیز در تاریخ داشته باشید. درس 11، موضوع درس: چین در قرون جدید، اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری چین و همچنان اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار خواهیم داد، که شامل صفحات 109 الی 120 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم: آشنایی شما با تغییرات اقتصادی و فرهنگی چین در قرون جدید، همچنان بررسی هنر و معماری چین در این دوران، تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی اروپا در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس قبلی با تغییرات عمده‌ای که چین در قرون جدید تجربه کرده آشنا شدیم. ورود اروپاییان و تلاش آنها برای تجارت و تبلیغ مسیحیت، تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بود. در دوره بابوری ها خواندیم، گفتیم که بابوری ها در هند دوره از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که تاثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجهی بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هنر تبدیل کرده بود. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود. مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ هستند. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. اهداف درس رنگو گفتیم، میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره چین در قرون جدید میخوانیم. گفتم میتونیم که در قرون جدید چین وارد مرحله جدید از تاریخ خود شده بود که با آغاز مناسبات تجارتی با اروپاییان همزمان بود و پرتغالی ها که در قرن 16 میلادی به دنبال توسعه روابط تجارتی بودند، پس از سفرهای دریایی به هند رسیدند در سال 1513 میلادی. اینا وارد چین میشن؟ وارد منطقه جنوبی چین میشن و در اون زمان هست که دولت سلسله مین که بر چین حاکم بود، بندر کانتونه برای فعالیت تجارتی پرتغال ها باز میکنه و به تدریج هالندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها نیز به چین میآیند و تجارت با یک کشور آغاز میکنن. سقوط امپراتوری مینگ و ظهور امپراتوری مینچو. خب گفته میتونیم که امپراتوری مینگ که بیش از 300 سال در چین حکومت کرده بود، ای در سال 1644 میلادی به دلیل حملات قبایل مینچو از شمال شرق چین سقوط میکنه. به مینچوها که قوم جنگجو و زیرکی بودند، پس از نبردهای شدید قدرت به دست میگیرن و امپراتوری مینچو رو تأسیس میکنن یا اساس میگذارن. پایتخت جدید پکینگ شد. یعنی در کل پایتخت جدید چی شد؟ پکینگ شد. به مینچوها برای بیش از 2.5 قرن بر چین حکم روانی کردن که در کل در این دوران روابط تجاری با اروپاییان ادامه یافت، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی چین تحت فشار قرار گرفت. مشکلات اقتصادی و تجاری چین. گفته میتونه که در دوران حکمرانی مینچوها تجارت با اروپاییان همچنان ادامه داشت، اما تجار اروپایی که بیشتر به سودآوری میاندیشیدن، به نفع خود میاندیشیدن، در معاملات خود فساد زیادی ایجاد میکردن، مخصوصا انگلیس ها که بیشترین سود از تجارت با چین به دست میآوردن و با قاچاق تریاق و فساد مالی میپرداختن و مردم چین به مصرف تریاق مجبور میکردن، که این وضعیت باعث افزایش نفرت مردم چین از بیگانگان به ویژه انگلیس ها شده بود. در نهایت در سال 1757 میلادی هست که دولت چین تصمیم میگیره تجارت خود را با اروپاییان محدود کنه و ورود آنها به بیشترین شهرهای چین ممنوع بسازه. اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری در چین. چین در قرون وسطا به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری دست یافته بود. نهرهای جدید، بندهای متعدد و همچنان فن زراعتی پیشرفته باعث رونق کشاورزی و استخراج معادن همچون آهن، مس، طلا و نقره شده بود. شهرهای جدید با معابد و قصرهای زیبا ساخته شده بود و تجارت گسترش یافته بود. چانگان که پایتخت امپراتوری تانگ بود، با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر یکی از بزرگترین مراکز تجارتی زمان در همون زمان بود و چینی ها با کشورهای همسایه و آسیای میانه تجارت گسترده‌ای داشتند و چای به 1 محصول صادراتی عمده تبدیل کرده بودند. همچنان گفته میتونیم که چینی ها در قرون وسطا از فرهنگ پیشرفته برخوردار بودند. کاغذ قبل از سایر کشورهای جهان در چین اختراع شده بود. یعنی کاغذ برای اولین بار در کجا اختراع شد؟ در چین اختراع شد. و صنعت چاپ نیز زودتر از دیگر کشورها در این کشور توسعه یافته بود. در قرن 8 میلادی نخستین روزنامه چین به نام پیام پایتخت منتشر شد که اخبار سیاسی و فرمانهای امپراتوری چاپ میکرد. همچنان گفته میتونی که چینی ها در زمینی های بارود، قطب نما، ستاره شناسی و تقمیم پیشرفت های زیاده داشتند و در دوره های تانگ و سونگ توجه ویژه به ریاضیات، جغرافیا و علوم زراعت داشتند. شاعران بزرگ مانند لیپو و توفو در این دوره فعالیت میکردند. اوضاع هنری چین در دوره امپراتوری تانگ و سونگ، هنر در چین رشد زیادی پیدا کرده بود. تئاتر و موسیقی به سبک‌های جدیدی در چین رواج یافته بود و دربار امپراتوران مکاتب آموزشی هنر ایجاد کرده بودند. نقاشی در چین بر روی ابریشم، دیوارهای معابد و کاخ خاشکوب شد، نقاشی می‌شد یا رسم می‌شد. همچنین گفته می‌تونیم حجاری و مجسمه‌سازی در چین تکامل یافته بود. معماری چینی با ساخت پل‌ها، کاخ‌ها و شهرها از سنگ مرمر با تزیینات هنری مانند چینی و طلا به اوج خود رسیده بود. خب درباره هنر در زندگی روزمره چین مورد مطالعه قرار بده. گفته میتونیم که هنر در زندگی روزمره طبقات عالی چین نفوذ عمیقی داشت. اکثر اشیا مورد استفاده این طبقات به نوع محصول هنری بودند. چینی سازی یکی از افتخارات بزرگ چین به شمار میرفت. آثار هنری چینی هم از زلف چینی و هم دستازهای خود هنری جایگاه ویژه در زندگی مردم و فرهنگ چین داشت و در تعاملات فرهنگی و تجاری با سایر کشورها تاثیرگذار بود. خب در این مبحث یا در این سلاید درباره اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونیم که قرون وسطا به دوره از تاریخ اروپا اطلاق میشه که از سقوط امپراتوری روم غربی در کجا؟ در سال 476 میلادی تا سقوط روم شرقی یا بیزانس در سال 1453 میلادی ادامه داشته که این دوران با حاکمیت مذهب و کلیسا و همچنان نظم فیودالیزم مشخص میشه. همچنان گفته میتونه که در این دوره بسیاری از دستاوردهای تمدنی روم و باستان از بین میره و شهرنشینی، علم و تجارت کاهش میافه. اما در اواخر قرون وسطا این جنبه‌ها دوباره رونق می‌یافت. خب گفته می‌تونیم که اوضاع اجتماعی به فیودالیسم اینا حاکم بود. در کل در قرون وسطا کدام نظام حاکم بود؟ نظام فیودالی حاکم بود که شامل سلسله مراتب خاصی از طبقات اجتماعی می‌شد. فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند. کیها؟ فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند و وظیفه اینا چی بود؟ حفظ نظم و امنیت بر عهده داشتند. شوالیه‌ها جنگجویانی بودند که به جنگ و دفاع از اراضی فیودال‌ها می‌پرداختند. رعایا یا صراف‌ها با عنوان کشاورزان وابسته به زمین در مقابل کارشان سهم اندکی از همون مزد خود پرداخت می‌کردند از محصول خود. همچنان رعیت بدون زمین برای کار برای مناطق مختلف می رفتن. مردم عام، مردم رعیت که زمین نداشتن، اینا برای کار یا برای زراعت به مناطق مختلف می رفتن و در قبال کاری که انجام می دادن مقدار محصولی دریافت می کردن. همچنان گفته می تونه که کلیسا در زندگی اجتماعی قرون وسطا نقش مهمی داشت. کشش ها که علوم دینی می آموختن در کلیساها و دیرها مشغول به فعالیت بودن. پاپ با عنوان پیشوای مسیحیان مقام بالاتری نسبت به پادشاهان داشت و بر کلیساهای اروپا نظارت میکرد. خود کلیسا بر مراسم دینی، آموزشی و فرهنگی اروپا تأثیر زیادی داشت. پس از سقوط روم غربی، اروپا به تدریج وارد دوره از بی‌نظمی شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس در جنوب شرقی اروپا وجود داشت، اما به دلیل جنگ با ساسانیان و مسلمانان ضعیف شد. پادشاهی فرانک در غرب اروپا به رهبری شارلمان در قرن نهم میلادی قدرت گرفت. خود شارلمان به گسترش مسیحیت و جنگ با مسلمانان میپردازه و بر اروپای قرمی حکم روانی میکنه. پس از مرگ شارلمان امپراتوری او تجزیه میشه و در قرون وسطا امپراتوری مقدس روم اروپا شکل میگیره. خب در این سال درباره ظهور کشورهای جدید در اروپا مورد مطالعه قرار میده. در قرون وسطا تهاجمات اقوام مختلف به اروپا ادامه میافه. مجارها، روسها در شرق اروپا استقرار میافن و خود ساکسوسها اساس حکومت و ملت انگلستان تشکیل میدن. فنها و فنلاند و دانها به دانمارک ها مهاجرت میکنن که این تحولات منجر به شکل‌گیری کشور جدید میشه. همچنان گفته میتونه که این تحولات، تهاجم ها و تأسیس حکمرانی ها، فیودالی و مسیحیت بنیاد اصلی کشورهای اروپایی در قرون وسطا بنا میکنه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که یعنی درس امروز به تعاملات بین چین و اروپا و تأثیر این دو یکدیگر با هم در قرون جدید با هنر و اقتصاد پیشرفت شناخته شده بود. پس گفته میتونین که درس امروز نگاه عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره‌های حساس داشت. چین در قرون جدید با توسعه تجارت و هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شده بود. معماری‌های برجسته و نقاشی‌های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونین که اروپا در قرون وسطا با چالش‌های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. جنگ‌های صلیبی و تأثیرات فرهنگی شرق بر غرب پایه‌گذار تحولات بزرگی در این قاره شده بود که این دو منطقه با تاریخ پربار خود همچنان الهام بخش پژوهشگران و هنرمندان هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. دو سوال گنجانیده شده، من سوالات می‌خونم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، سه ویژگی معماری چینی در قرون جدید را بنویسید. آفرین. استفاده از سقف‌های شیروانی، چیدمان متقارن و تاکید بر هماهنگی با طبیعت. سوال دوم، چه عواملی در قرون وسطا موجب تغییرات فرهنگی در اروپا شد؟ آفرین. جنگ‌های صلیبی و تعاملات با شرق. خب این بود فعالیت صنفی. میرین سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، تأثیرات سقوط امپراتوری مینگ بر چین را بررسی کنید. سوال دوم، نقش فیودالیسم در ساختار اجتماعی اروپا توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. درس بعدی ما و شما به بررسی وضعیت درباری میبخشیم در جلسه بعدی فصل ششم هستیم. درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که از این درس بهره برده باشید و این اطلاعات تاریخی دیدگاه شما نسبت به گذشته گسترش بده. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگویم. خب شاگردان عزیز، در این جلسه امروز یک برنامه‌ای که نه تنها به دانش تاریخ شما می‌افزاید همراه شما هستیم، بلکه به پرسش‌ها و چالش‌های فکری شما نیز پاسخ خواهد داد. که در این جلسه به بررسی درس 11 از مضمون تاریخ می‌پردازیم که موضوعات مهم و ارزشمند در بر دارد. درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند که شامل صفحات 125 الی 140 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درباره شناخت دقیق جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعات حساس کاشنه خواهد شد و همچنان تحلیل تاثیرات تاریخی و فرهنگی کشورها در منطقه و به بررسی استقلال و تحولات معاصر و معاصر کشور خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره پاکستان خوانده بودیم و گفتیم که پاکستان با عنوان کشوری مسلمان در سال 1947 تأسیس شد، اما از همو ابتدا با چالش های داخلی و خارجی مواجه شده بود. از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور پیچیده کرده بود. گفتن که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما به کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش های برای بازسازی صورت گرفت و همچنان ملی شدن صنعت نفت نقطه عطفی در تاریخ ایران بود، اما در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور برسه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خواهی بود مروری بر درس گذشته درباره کشور پاکستان و ایران. خب شاگردان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید. خب درباره چی میخوانیم؟ جمهوری خلق چین. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که چین در کجا موقعیت دارد؟ چین در نیمکره شمالی و قسمت شرقی قاره آسیا موقعیت دارد که یک کشور به مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربع سومین کشور بزرگ جهان حساب میشه. پایتخت چین کجاست؟ پایتخت چین شهر پکن یا بیجینگ که یکی از مراکز تاریخی مهمی هست و همچنان گفته میتونه سابقه این شهر به 3000 سال قبل برمیگرده. همچنان گفته میتونه شهر پکن در طول تاریخ چندین بار بازسازی شده و در زمان قبلای خان با عنوان پایتخت دائمی قرار گرفته بود و به جز سالهای 1928 تا 1949 پکن همیشه به عنوان پایتخت چین شناخته میشد. همچنان گفته میتونین که در گذشته چین و کشورهای اسلامی به ویژه در دوران خلافت عباسی و با گسترش روابط تجاری از طریق جاده های تجاری چکار میشد؟ تجاری آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی نداشتن که این روابط اینا گفته میتونین به ویژه در دوران سلسله تانگ چین امنیت جاده تجاری تضمین میکرد و همی ویژگی داشت که با تسلط پرتغالی ها و هلندی ها بر راه های تجاری در قرن 16 روابط تجاری چین با جهان اسلام کاهش یافته بود. و همچنان گفته میتونیم که در قرن چندم، در قرن 13 میلادی با هجوم مغول ها به چین، برخی از کشورهای منطقه از جمله چین به سرنوشت مشابه دوچار میشن و اوکتای خان در سال 1230 میلادی هست که به همراه برادر خود و همچنان پسران خود به سوی جلگه هوانگ حرکت میکنه و در سال 1234 میلادی هست که شهر کایفنگ تصرف میکنه که تأثیرات زیادی بر تاریخ چین میگذاره. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم درباره انقلاب 1949 و تأسیس جمهوری خلق چین. خب گفتم میتونین که در سال 1949 میلادی انقلاب چین به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست چین به پیروزی میرسه. به رهبری کی؟ به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست به قدرت میرسه یا تأسیس میشه. و گفتم میتونین که جمهوری خلق چین تأسیس میشه. چکار میشه؟ تأسیس میشه. و همچنان گفته میتونید در سال 1928 میلادی هست که بعد از شکست شورش فصل خزان، مایو و سایر رهبران حزب کمونیست نیروهای خود دوباره سازماندهی میکنن و همچنان ارتش سرخ چین تشکیل میدن که این رویداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر چین که منجر به چی میشه؟ منجر به تحولات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور میشه. خب میرم سراغ مبحث بعدی، تاجیکستان. خب شاگردان عزیز، درباره تاجیکستان میخوانیم ببینیم تاجیکستان در کجا موقعیت دارد. گفته میتونیم که تاجیکستان در شمال افغانستان واقع هست، یعنی در کجا موقعیت دارد؟ در شمال افغانستان. و برخی از دانشمندان به این معتقدند که نژاد آریایی در این سرزمین در جوار دامنه کوههای هندوکوش و رودهای جیهون و سیهون به زندگی خود آغاز کرده بودند. همچنان گفته میتونه مردم تاجیک در سر تا سر شرق زمین پراکنده هستن، یعنی مردم تاجیک داخل کشور تاجیکستان زندگی میکنن و در کشور ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و حتی تا مرزهای چین از جمله ثبت زندگی میکنن. این از جمله همو ثبت اینو چون میکنم زندگی میکنن. و همچنان شاگردان عزیز گفته میتونیم که در مرحله بعدی که مردم تاجیکستان چیکار میکنن؟ مردم تاجیکستان از نسل آریایی های قدیم هستن و نمایندگر یکی از کهن‌ترین تمدن های آسیایی میانه که پیش از ظهور ترکان اینا به شمار میرن. و زبان ملی مردم تاجیکستان چی هست؟ زبان تاجیکی که با زبان فارسی یا دری قرابت نزدیک داره زبان تاجیکی و هر دو از ویژگی های مشترک زبان و ادبیات برخوردار هستن. و همچنان درباره مرحله بعدی درباره چی میگن؟ گفتم میتونید که تاجیکستان در طول تاریخ یعنی تحت تسلط بسیاری از امپراتوری ها و قبایل قرار میگیره و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد هست که این سرزمین تصرف میکنه و پس از او یونانی ها به مقدونیان در این منطقه ساکن میشن و در قرن دوم پیش از میلاد هست که سکاها جای یونانیان میگیرن که در دوره‌های بعدی امپراتوری کوشانه در این منطقه حاکم میشن و پس از اون مغول‌ها در قرن 13 میلادی تأثیرات زیادی بر تاجیکستان میگذارن. دوران معاصر و استقلال تاجیکستان گفته میتونه که در قرن 19 میلادی با گسترش اراضی روسیه تاجیکستان به تدریج تحت تسلط روسیه تزاری قرار میگیره و در سال 1918 هست که حکومت شوروی در آسیای میانه برقرار میشه و همچنان تاجیکستان با عنوان یک از جمهوری‌های شوروی چیکار میشه؟ شناخته میشه. در سال 1991 هسته که پس از فروپاشی یا از هم خوردگی اتحاد شوروی تاجیکستان استقلال سیاسی خود به دست میاره و جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل میشه. خب ازبکستان رو میخوانیم. درباره کشور ازبکستان گفته میتونید درباره کشور ازبکستان که ازبکستان یک کشوری هسته که در آسیای مرکزی هسته، یعنی قرار داره که میان درودخانه آمو و سید دریا قرار داره که ازبک ها بزرگترین گروه قومی کشور هستن که با بیش از 70% جمعیت هستن و سایر اقلیت ها شامل روس ها، تاجیک ها، قزاق ها و تاتار ها می باشن. زبان رسمی کشور ازبکستان چی هسته؟ ازبکی و روسی هسته و 63% از جمعیت در مناطق روستایی زندگی میکنن. گفته میکنه ازبکستان از دوران پیش از میلاد مسکونی بوده و در قرن 6 پیش از میلاد جزء قلمرو هخامنشی‌ها هستن که در سال 329 قمری هست که اسکندر مقدونی این سرزمین تحت تسلط خود در میاره و مسلمانان در نیمه دوم قرن 7 میلادی بر بخش‌های مهمی از آسیای مرکزی تسلط پیدا میکنن و در قرن 10 میلادی هست که ازبکستان جزء قلمرو سامانیان میشه و در دوره‌های بعدی تحت حکمرانی غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تومیریان قرار میگیره. گفته میتونه که ازبک ها نام خود از ازبک خان که مسلمان بود میگیرن. اکثریت مردم ازبکستان مسلمان هستن و پیرو به مذهب حنیفی هستن که در این کشور ارزش های اسلامی مانند نکاح، دفن میل، ختنه پسران، قربانی، ذبح اسلامی، تلاوت قرآن کریم و ساخت مساجد اهمیت زیادی داره. خب تاریخ معاصر و استقلال ازبکستان گفتم میتونی شاگردان عزیز که پس از اشغال آسیای مرکزی توسط روسیه و مهاجرت روس‌ها به این منطقه ازبکستان در سال 1991 میلادی هست که با عنوان کشور مستقل اعلان میشه که حزب کمونیست ازبکستان منحل میشه و اسلام کریموف با عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب میشه. ازبکستان از زمان استقلال با عضویت سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی مختلف در میآید و به توسعه اقتصادی خود ادامه میده. خب درباره ترکمنستان می‌خونیم. گفتم می‌تونیم که ترکمنستان یک کشوری هست، یعنی در کل ترکمنستان چه قسم کشوری هست؟ کشوری هست با تاریخ کهن و مهد تمدن‌های چند هزار ساله. مراکز فرهنگی بزرگ مانند گوکتپه، مرو، نسا قلعه و اورگنج در این کشور قرار دارند. مردم ترکمن شبیه به مغول‌ها با موهای سیاه و لاغر اندام هستند. همچنان گفته میتونه که این سرزمین در گذشته یکی از مراکز مهم مالداری و کشاورزی جهان بوده. و در قرن 6 تا 4 پیش از میلاد هست که بخش از قلمرو هخامنشی ها هست. در قرن 7 میلادی مسلمانان منطقه را تصرف میکنن و مرو به پایتخت حکام عرب خراسان تبدیل میشه. همچنان درباره تحولات سیاسی گفته میتونین که در 1991 میلادی هست که ترکمنستان استقلال خود از اتحاد شوروی اعلان میکنه. و اقتصاد ترکمنستان به دلیل ذخایر عظیم گاز و نفت به یکی از کشورهای صادرکنندگان گاز در جهان تبدیل میشه که 48% مردم در کشاورزی و مالداری مشغول به کار هستند و صنعت قالین بافی در بین زنان ترکمن رواج داره. و درباره آخرین مبحث گفتم میتونین که موقعیت جغرافیایی و دستاوردهای ترکمنستان، گفتم میتونین که ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی در آسیای مرکزی یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی برای اروپا هست که پس از استقلال این کشور عضو سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونین که در این درس ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم. گفتین چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یکی از قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد عصر جدیدی شد و همچنان ازبکستان با تاریخچه غنی که داره و نقش کلیدی در آسیای مرکزی به کشور مستقل و همچنان تولید کنندگان بزرگ پنبه تبدیل شده بود. ترکمنستان نیز با عنوان یک از تمدن های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هسته. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدین قسمت فعالیت. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. چرا انقلاب 1949 چین مهم بود؟ آفرین. به خاطری که باعث تأسیس جمهوری خلق چین شده بود و تحولات بزرگی در سیاست و اقتصاد یک کشور ایجاد کرده بود. سوال دوم، نام درودخانه اصلی ازبکستان چیست؟ آفرین، آمو و سیر دریا. سوال سوم، ترکمنستان به چه دلیل از نظر جغرافیایی مهم بود؟ خیلی خوب، به دلیل موقعیت استراتژیکی و همچنان تأمین انرژی بر اروپا. خب کار خانگی، سه سوال هست. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش جاده های تجاری در ارتباط چین با کشورهای اسلامی توضیح دهید. سوال دوم، تأثیر مغول ها بر تاریخ چین را شرح دهید. سوال سوم، منابع طبیعی ترکمنستان و اهمیت آن را تحلیل کنید. خوشاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما کار خانگی را انجام بده. در جلسه آینده به فصل چهارم به موضوع جنگ های جهانی اول و علل یا دلایل آن و همچنان جنگ جهانی دوم موضوعات هست که با هم دیگر خواهیم خواند. خوشاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
خیلی رقم امتحانی و ریشه
توفان عشق حسرتم افسانه ها داره بده شم به سات حیرتم پر وانه ها داره بده توفان عشق حسرتم افسانه ها داره بده شم به سات حیرتم پر وانها دارد بده گرانه پترتم مستانه ها دارد دلم شم بسات حیرتم پر وانه ها دارد دلم توفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دلم شم بسات حیرتم پروانه ها دارد دل
توفا
طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دل شمع بساط حیرتم پر